نبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد ذیل بحث ترجیح خبرین متعارضین با موافقت کتاب تفصیلی رو از مدرسه نجف مرحوم آی خویی اشاره کردیم که ایشون می فرمایند اگر خبر متعارض با عام قرآنی موافقت داشت مرجح می شود، ولی اگر خبر متعارض با مطلق قرآنی موافقت داشت اطلاق کتاب مرجح خبر متعارض نخواهد بود. گفتیم در فقه هم زیاد اثر بار میکنه مدرسه نجف برای این مدعاش. خب ما ابتداعا مطلب ایشون رو توضیح بدیم، مدعای ایشون رو مثالی هم از فقه اشاره کنیم، بعد وارد نقد و بررسی میشیم. قبل از بیان مدعای ایشون ابتدا مقدمه ای رو عرض کنیم. در اصول بعدن به اصول فقه تا بحث خارج در مبحث مطلق و مقید این بحث مطرح شده است که تا زمان مرحوم سلطان العلماء آقایان قائل بودند چنان چه دلالت عام بر عموم بالوضع است، مثل اکرم العلماء یا اکرم کل العلماء، دلالت مطلق هم بر سعه و شمول بلوز است. آقایان می گفتن اسم جنس مثل العالم یا رقبتن اسم جنس منون با تنوین وضع شده است برای شمول، برای استقرار. از زمان مرحوم سلطان العلماء مباحثی مطرح شد و محققین به این نتیجه رسیدن که در دلالت الفاظ مطلق بر سعه و شمول و دلالت الفاظ عام بر سعه و شمول و عموم فرق است و اون فرق این است که الفاظ عموم وضع شدن در شمول میگن جمع محلا بلام وضع شده برای عموم و شمول یا کلمه کل وضع شده برای عموم و شمول لکن الفاظ مطلق مثل اسم جنس دلالتشون بر شمول بالوضع نیست بلکه به کمک قرائن نیست که نام اون قرائن رو گذاشتن مقدمات حکمت میگویند الفاظ دال بر اطلاق نه عموم مثل اسم جنس رقبه وضع شده برای ماهیت مهمله حالا ماهیت مبهمه و مهمله لا به شرط قسمیه لا به شرط مقسمیه مقسمیه یعنی چه اینا رو جای خودش دیگه الان نمیخوایم خیلی ورود به این جزئیات کنیم از اصول فقه اینا رو خوندی تا کفایه ما هم بحث خارج توضیح دادیم که یعنی چه و هر باش به این آرم کار نداریم اون چه مهمه اینه میگوین اسم جنس وضع شده برای ماهیت مهمل رتبه یعنی بنده لکن دلالتش بر سعه و شمول به کمک مقدمات حکمت است به این معنا که شما میگویی مولا گفته است اعتق رقبتن در مقام بیان بوده است و نسبت به قید سکوت کرده است از این که سکوت کرده مولا نفرموده اعتق رقبتن مؤمنه ما کشف میکنیم مقصود مولا رقبه ایست که سعه و شمول داره لذا رقبه کافره هم آزاد کنی مشکلی نداره به عبارت اخرى این دوتا مثال رو دقت کنید فرض کنید مولا به عبدش گفته است اکرم کل العلماء یا العلماء لفظ عموم به کار برده عبد در مقام امتثال همه عالمان شهر رو جمع کرد میخواد همه رو اکرام کنه مولا بهش اعتراض کرد که چرا همه شون رو جمع کرد میخوای همه شون رو اکرام کنی جوابش اینه میگه خودتون گفتید همه رو اکرام کن این دلالت عمومه دلالت لفظیه خودتون گفتید اکرم کل العلماء لذا من میخوام امتثال کنم گفته شما همش اکرام کنم این در عموم در اطلاق مولا گفته اعتق رقبتا، مخاطب میخواد رقبه کافر اعتق کنه. مولا بهش میگه برای چی رقبه کافره میخوای آزاد کنی؟ جوابش اینه، میگه مولا شما نگفتید رقبه مؤمنه، سکوت کردید نسبت به غیر، چون قید ایمان رو نیاوردید من آزادم، رقبه کافره رو عتق میکنم. پس دلالت عام بر عموم دلالت لفظی است، دلالت مطلق بر شمول دلالت سکوتی است. چون سکوت کردید قید و نیاوردید، معلوم میشه این قید مراد شما نیست. خب این مقدمه ای رو شما در بحث مطلق و مقید هم خوندید، آثار این برش بار میکنید. از جمله آثار این ازا تعارض بین عام و بین مطلق، میگید عام مقدم است، برای که عام دلالت لفظیست قرینه میشه بر مطلق، ولی مطلق سکوتی قرینه بر عام نمیشه. اینا رو جای خودش بحث شده مفصل. خب بعد از این مقدمه، مدرسه نجف مرحومای خویی مطلبشون این است، میفرمایند اگر خبر متعارض با عام قرآنی توافق داشت، عام یعنی دلالت لفظی، شما میتونید بگید این خبر با قرآن موافق است، چون عام یعنی دلالت لفظی، این لفظ در قرآن آمده است، لذا میتونه مرجح باشه. لکن اگر روایتی با اطلاق قرآنی موافق بود، می‌فرمایند اطلاق یه دلالت عقلی است، دلالت سکوتی است، از سکوت مولا عقل نتیجه رو می‌گیره که پس مولا قید رو نخواسته است. موافقت با اطلاق قرآنی یعنی موافقت با یک دلالت عقلی، نه یک دلالت لفظی، لذا دلالت اطلاقی اگه خبری با دلالت اطلاقی موافق باشه، نمیگیم با قرآن، با لفظ قرآن موافقه، این با یک دلالت عقلی موافقه، چه ربطی به قرآن داره، به لفظ قرآن داره. لذا در خبرین متعارضه موارد زیادی در فقه داریم، یک خبر موافقه با اطلاق قرآنی است، آقای خویی میگن این مرجح فایده نداره، تعارض و تساقط و نوبت با آن مفهومانی است. حالا مثال رو دقت کنید تا بعد به نقدم برسید. یک مثال فعلا از فقه ایشون، از کتاب الحج مثال بزنید. در مبحث حج بحثی هست که اگر کسی مکی باشه، اهله حاضر المسجد الحرام، این شخصی که مکی هست از مکه رفت بیرون، رفت به کشور مصر، از مصر آمد مدینه، از مسجد ذی‌الحلیفه رزقکم الله انشاءالله مرات و تکرار مخواد محرم بشه، این مکی که میخواد از مسجد شجره ذی‌الحلیفه در مدینه معرف بشه، آیا حج افراد نیت کنه؟ حجش هم واجب، حج اولش، حج افراد نیت کنه یا حج تمتع نیت کنه؟ کدوم یکی؟ اینجا آقایون میگن اختلاف دو دست روایت داره. یک طایفه روایت مطلقاتی است که میگوید هر کسی از میقات خواست محرم بشه حجش حج تمتع اطلاق، چه مکی باشه چه غیر مکی، اگه آمد به میقات یکی از این مواقع، روایات مطلق معتبر میگه باید حج تمتع نیت کنه. از آن طرف یه روایاتی هم داریم به اطلاقه مفادش این است مکی اگر خواست حج انجام بده حجش افراد است، باز اونام اطلاق داره، فرقی نداره این مکی چه از میقات محرم بشه یا از خود مکه، چون مردم مکه میقاتشون همون خونش، یا از خونش محرم بشه حجش حج افراد است. دقت کنید اینجا عامین من وجهن، باز آقای رحمانی اشکال نکنه، ما هنوز که نگفتیم عامین من وجه مرجعات دخالت داره یا نه، فرض کنید بله، حالا میرسیم اون رو بحث میکنیم جای خودش، ذهنتون میخوام بگم به اون نکته معطوف نکنید. خب حالا نسبت به کسی که الان مکیست میخواد از میقات محرم بشه، دو طایفه متعارض داره. چون مکیست حجش افراد است، اون روایات میگه. روایات طایفه دوم میگه چون از میقات داره محرم میشه نه از شهر مکه، حجش حج تمتع است. دو طایفه روایات متعارض چیکار میشه بگیم؟ هر دوم که نمیشه بگیم هم نیت حج افراد کنه هم نیت حج تمتع، اینا متباینه با هم متفاوته. صاحب ریاض در اینجا به این نتیجه رسیده، ایشون فرموده است دو طایفه روایت داریم متعارض، یک طایفه موافق با قرآن است. کدوم طایفه؟ آن طایفه ای که میگوید حج این آقا حج افراد است، این با قرآن موافقه. چرا؟ چون قرآن وقتی بحث حج تمتع رو مطرح میکنه میگه کیا حج تمتع برن، بعد میگه ذالک لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام، کسی که خانوادش در مسجد الحرام باشه اهل مکه باشه او حج تمتع نداره، او حج افراد داره. خب پس بنابراین صاحب ریاض میگه اون طایفه ای که میگه حج این آقا حج افراد است مطابق با قرآن است، لذا ما این طایفه را اخذ میکنیم، میگیم این آقای مکی ولو از میقات چون اهل و حاضر المسجد الحرام است حج افراد انجام بده. مرحومای خویی مطلب صاحب ریاض رو در مستند کتاب الحج نقل میکنه، بعد اشکال میکنه. میفرماین آقای صاحب ریاض این حرف شما قابل قبول نیست. چرا قابل قبول نیست؟ میگن به خاطر این که ما در اصول توضیح داده ایم که موافقت با قرآن وقتی مرجح است که عام قرآنی باشد نه مطلق. به عبارت اخرى اگر عام قرآنی داشتید موافق روایات میتونید بگید این روایات موافق قرآن است، اما اطلاق قرآنی صلاحیت برای ترجیح نداره. چرا صلاحیت برای ترجیح نداره؟ عبارتشون اینه: لأن الاطلاق مستفاد من قید عدمی. اطلاق استفاده میشه از قید عدمی. مقدمه برای توضیح این جمله بود. یکی از مقدمات حکمت اینه مولا سکوت کرده، هیچی نگفته، قید ایمان نیاورده، پس اراده کرده اطلاق رو. آقای خویی میگن اطلاق مستفاد از قید عدمی است، تصریح لفظی که نیست، مثل عام که نمیمونه، بلوضع دلالت بر شمول کنه. یکی از مقدمات حکمت اینه که مولا قید نیاورده است، پس اطلاق استفاده میشه از قید عدمی. والعدمی لیس من القرآن. این قید عدمی که تو قرآن، این که دلالت قرآنی نیست که. لذا اگر یک خبر متعارض با اطلاق قرآنی موافق بود، اطلاق قرآنی دلالت عقلی سکوتی که ربطی به قرآن داره، لذا نمیتونید بگید این مرجح است. بله عمل میکنم. ایشون میگن اون روایاتی که میگه موافق با قرآن یعنی موافق با مدلول لفظی قرآن، نه مدلول سکوتی. مفهوم دلالت لفظیه، مفهوم دلالت لفظیه. نه اطلاق، ایشون میگن این قبوله، اطلاق دلالت سکوتیه. لذا مثال زدیم، اگه مولا گفت من گفتم اعتق رقبه، چرا داری رقبه کافر رو تو آزاد میکنی؟ عبد چی میگه در جواب مولا؟ عبد میگه شما نگفتی رقبه مؤمنه، نگفتی، قید عدمیه، نگفتی من این نتیجه رو گرفتم.
اگه عالم فاسق رو اگه اکرام بکنه خود چی میگه؟
هرچی
میگه نگفتی فاسق رو.
نه دقت کنید، در عام، در عموم عام فرق، این مقدارش قبول ارقای خوی. عموم عام به دلالت وضعیه، البته ما در جمع محلا بلا میره قبول نکردیم، ایجاش حال باشم ما در اصول قبول نکردیم، در مثل کل قبول کردیم. اکرم کل العلماء مثالی که الان زدیم برای همینه، گفتیم اگر مولا گفت اکرم کل العلماء یا گفت اکرم العلماء یعنی جمعی علماء، شما همشون رو آوردی اکرام کنی، ضعف چیدی، مولوی چرا این کارا رو میکنی، چرا همشون رو میخوای اکرام کنی؟ اینجا میگی مولا خودت گفتی، اینجا خودت گفتی، یعنی دلالت لفظیه، در اطلاق نگفتی من نتیجه گرفتم، لذا اون دلالت لفظی نیست. یه هر حال خودی
خود موافق القرآن، خود همین شامل عموم قرآن هم
خیلی خوب ببینیم. حالا این خلاصه حرف آقای خویی به اینم مثالی که مطرح کردیم. عرضمون این است که این مطلب عجیب از مدرسه نجف. ما قبول داریم فرق بین اطلاق و عموم رو. فرض کنیم حالا در مثل کل اون بلوضع است و در اطلاق دلالت سکوتیه. بلوضع نیست. اما آیا این فرق باعث می شود، خوب دقت کنید، که اطلاق مقصود گوینده نباشد و عام مقصود گوینده باشد؟ به عبارت اخرى، اگه یک مقننی در مواد قانونیش، قانون مدنی فرانسه، در مواد قانونی خودش در یک ماده کلمه عموم به کار برد، مثلا به قرآن کار نداره، در یک ماده کلیشه اطلاق به کار برد، حضرت آقای خویی می توانیم این رو بگوییم که آنجا که عموم به کار برده بگیم این ماده قانونی رو مقنن مؤلف این کتاب اراده کرده، ولی آنجا که اطلاق هست این اطلاق رو اراده نکرده؟ یه حرف گفتنی نیست. به عبارت اخرى، اینو دقت کنید، ما قبول داریم دلالت اطلاق، دلالت لفظ مطلق بر شمول با مقدمات حکمت است که یکی از قیودش هم قید عدمیه، ما حرفی نداریم، لیکن این معنا حیثیت تقییدیه نیست، حیثیت تعلیلیه است. یعنی کل مطلب چنین است که مولا در مقام بیان بوده، قید رو نیاورده است، پس اراده کرده شمول را. مولا اراده کرده شمول رو با نیاوردن قید. یک جای دیگه مولا اراده کرده شمول رو با دلالت لفظی، ولی هر دو منتسب به مولاست. لذا اطلاقات قرآن من القرآن است و مدلول قرآنی است. این که ما بگیم عمومات قرآن که عنا من القرآن است، ولی اطلاقات قرآن مدلول قرآنی نیست، که نمیگیم ما وافق القرآن، خیلی عجیبه. یکی دوتا شاهد بر این معنا داریم که حالا خودم خسته شدم، این شواهد رو فردا اشاره میکنیم و این مرجع رو جمع‌بندی میکنیم. للکلام تتمت خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اگر آقای روزی
اگر نمیشه به اطلاق قرآن که عمل کرد جواب نمیشد بیرمان ما چون فرصه فقط در یه فرق میگنده. ببینید این من القرآن است یا نه، تعبیر آقای ایزدی داشت موافق القرآن، یعنی موافق عموم القرآن، یه از کجا؟ یعنی چی؟ لذا بعد شاهد فردا اقامه میکنیم. جناب آقای خویی، شما در شرط مخالف با کتاب چی میگید؟
همین حرف در توافق بین اطلاق و عام در همین حرف میزنیم.
ما نظیر فرق داره، دقت کنیم، دقیق حرف آقای خویی با کنیم. در تعارض بین اطلاق و عموم ما یه حرف میزنیم، میگیم در تعارض ظهور اقوا مقدم است. خوب دقت کنید، ما این که بحثی نداریم که ظهور عام در عموم اقوای از ظهور مطلق در اطلاق، این که جای بحثی نیست. آقای خویی قبول داریم، ما هم قبول داریم این رو. این که محل نزاع نیست، محل نزاع این است که آقای خویی میفرماین اطلاق قرآنی که ان لا یعد من الدلالت القرآنیه. لذا روایتی که میگه ما وافق الکتاب یعنی ما وافق عموم الکتاب، چون دلالت اطلاقی دلالت قرآنی نیست. یه حرفی در شده. بله خوبه، بفرمایید. این بحث آخره، واسه این چیز دیگره. ببینید اگر احتمال قریبیت اون رو بدهید اون بحث آخره. الان بحث اینه، نه سب کنید، حرف آقای خویی نیست. مقابل جواب، بله مقابل جواب. شما میگید به اطلاقات قرآنی، مگه در عمومات قرآنی هم نیست؟ شما اگر عام قرآنی هم داشته باشید، ما من عام من الا وقت خص، نه لازم نیست عدم القرینه. همین که دقت کنید، همین که ما یحتمل القرینه موجود باشه، اگه این اشکال فرقی نداره. ببینید سب کنید اگر شما یک دلیل منفصلی بود، اگه متصل بود احتمال قرینیت دادید بله، ولی اگر منفصل بود احتمال قرینیت دادید، دلیل منفصل به اطلاق مطلق ضربه میزنه؟ ضربه نمیزنه. نه فایده نداره دیگه. محتمل القرینیه چون منفصله فایده نداره. فایده نداره چون منفصله. چون منفصله. ببینید بس اینه. لولت تعارض بله، اما حالا که تعارض آمده دیگه ادله حجیت خبر اینجا کارساز نیست. دقت کنید، یکی دو بار یا شما یا یکی از دوستان شما باز این نکته رو بیان کردید، اصلا ادله حجیت خبر اینجا بیل به کمرش خورده، تمام شد رفت. ما ادله حجیت خبر نداریم، لولا فایده نداره. نه دیگه، الان که تعارض، نه ما باید ببینیم چی، باید ببینیم چه کار کنیم. آیا قاعده اولیه که تساقط است آیا اونه، یا نه ادله ثانویه میگه مرجح است. الان مسیر اون همین دوتاست فقط دیگه، یا باید بگیم تساقط طبق قاعده اولیه، یا باید بگیم مرجح. لذا دیگه اون هر کاش نیست. نه اصلا میگه عبارت شونو گفتیم دیگه. ایشون میگه ادله میگه دلالت قرآنی، ما وافق الکتاب یعنی ما وافق مدلول قرآن را. دلالت عام میشه مدلول لفظی قرآن. بسا درسته، خیلی خوب خیلی خوب، ما با شما مشترکیم داری که آخرش یه حرف رو میزنیم. نه انصراف هم نداره، انصراف هم نمیگه. حالا انصراف هم بگه باز الکلام بله، ایشون عبارتشون رو خوندی، اون نکته محوریشون رو خوندی. لأن الاطلاق امر عدمی و امر عدمی که قرآن نیست. ما وافق القرآن یعنی ما وافق دلالت لفظیه قرآن رو، اونم عموم است. اطلاق امر عدمی است، امر عدمی مدلول قرآنی نیست. یه حرف آقای خویی
مثلا آقای
خویی الان تمام دیگه اشکال با آقای خویی ما شعته فعبده هر چی لازمه. یه حرف آقای خویی این است که اطلاق قرآنی رو به عنوان انتصاب به قرآن نتونیم بدیم، اگه مجمل میشه بس بالاتر از اجمالی چیزی میشه، بالاتر از اجمال میشه. شیخنا خیلی عجیبه یه حرف، خیلی خیلی عجیب. لذا عبارتشونه ببینید، حالا ما فردا هم شاهد ذکر میکنیم، هم جالبه یک جایشون در اصول بر خلاف این میگن، میگن اطلاق قرآنی من القرآن است و بحثم میکنم. بعد ولی در فقه ملتزمی به این نظریه هم که امروز بکنم. و کم لهو من نظیر تو کتاب الطهاره، تو کتاب الحج، در موارد دیگه اصلا ملتزم میشن سریعا در کتاب الطهاره. نه 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 یک نگاه کنید کاملا روشنه که حالا آقای خوییم در تفسیر واقعا آدم عجیبیست. آقای خویی و در تفسیر کار کرده. ببینید آدم هایی که خیلی با این کار کرده واقعا یه حرف از اینشون آقای در کتاب تفسیرشون چیزی نمیگن. آقای آسد عیسی طباطبایی است، در لبنان است، دوستان ماست، ادله قدمه در لبنان، خیلی اوائل تشکیل حزب. آدم جالبی ایشون گفت کوفه با ایستاده بودم بیام نجف، پولم نداشتم به جز یک ماشین چیزی سوار داشتم، ببینید ماشین بنز خیلیشی دیگه رو من ترمز زده بفرم نگاه کنم بیام آقای خویی نشست. ما همه مطلبی دارم بخوام به شما بگم دیگه محل باسته نیستی آسی ایسا برای من نقل که تو لبنان جنوب منزل آسی که فرمون گفت که بار خویی ما در چی تفسیر رو رها کردی؟ چرا رها کردی؟ تو خیال کردی اینقدر تفسیر زحمت داره؟ تو خیال کردی تفسیر اصول من یه مطالعه کنم بیام بگم؟ اینقدر زحمت داره تفسیر؟ البته من تا سوره اعراف گفتم ضبط نشد، بس همینم متاسفانه ضبط نشده، من تا سوره اعراف تفسیر گفتم ضبط نشد. تفسیر یه آدمی که اینقدر کار کرده در تفسیر که گفتم اون عالم علوم قرآنی مصری در تاریخ القراءاتش بحثی داره و میگه لکنه او لا محیص الا عن الالتزام بما قاله العلامة القرآن السید الخوری فی تفسیر البیان. بعد اون دو تا شعر و انشاء انشاد نمیدونم رب السماء انزل قرآنه على النبی المصطفى الخاتم عبدالصبور شاهین عالم علوم قرآنی علی الاطلاق جهان تسلیم رب السماء انزل قرآنه على النبي المصطفى الخاتم تفسيره البيان ارخ وقل خير البيان من ابي القاسم. این تعبیر دکتر عبدالصبور شاهین راجع به تفسیر البیان آقای خویی که مقدمات تفسیر با همه این عظمت این نبوغ هم از این نکته به ذهنشون میرسه، برای این نکته ترتیب اثر میدن اینجوری. بله آجا امین
خویی بودی
مظاهری زاد رو
پردن تفسیر ایشون که تحصیل شد آقایون فقهات هم در شما در گفتن آقا در شب شما.
بله اینم نقل شده، اینم نقل شده، ولی این نقل از آسد عیساست دیگه. من بلا واسطه ایشون از خود آقای خویی گفتن خیال کردی تفسیر مثل اصوله که من یه نگاه بکنم برم یه چیزی بگم؟ این تفسیره واقعا، هم تفسیر همینا واقعا تفسیر سوای همه علومی است که ما میخونیم و اینا، لذا معدات و مقدمات و ایناشم دعا کنید خدا با آدم توفیق بده این جرأت رو پیدا کنه که بله تفسیر بگه. ما یه وقت کویت بودیم، مسجدی که استادمون شیخنا استاد اونجا منبر میرفتم جای وحید، آقایون گفتن شما یه بحث تفسیری، ما یه ماه رمضان گفتیم خب از یه مقدماتی شروع کنیم به تفسیر برسیم، نرسیدیم به تفسیر. یه مقدماتی گفتیم برای ورود به تفسیر یک ماه، به نظرم اون مقدماتم تموم نشد. حالا بعضی هم میگن کجاست؟ میگن من خبر ندارم ضبطم شد یا نشد، من خبر ندارم نمیدونم. بله قرآن واقعا این نکته آقای خویی که قرآن اصول نیست، فقه هم نیست. فقه آقای خویی گاهی یه مستمسک نگاه میگرده، مثلا فقه آقای خویی حاشیه بر مستمسک آقای حکیم کلا. یکی از مرحوم آموزنده های فلسفی فرمودن یکی از آقای خویی گفت که همین مطالعه شما دیگه؟ فرمودن نه آقا جان، من قبلا پختم حالا گرمش میکنم، قبلا ساعتا زحمت کشیدم پختمش، حالا که میبینی یه نگاهی میکنم دارم گرمش میکنم، فقط قضا نه این که الان بزن. خیلی خوب آقا میشون باکه موفق باشه.
خواهی مرمازم بسیاری در آره هم